السلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با این بود که در فرضی که مضطر به ارتکاب حرام بشیم و این اضطرارمون هم به اختیار ما باشه، حالا خروج از این اضطرار وجوب داره یا وجوب نداره؟ بحث اینجا بود. پس اضطرار به ارتکاب حرام، اضطرار به اختیار، حکم وجوب خروج از این اضطرار. عرض کردیم یا وجوب نفسی بحثه یا وجوب غیری. وجوب نفسی رو بحث کردیم، رسیدیم به بحث وجوب غیری. بحث اضطرار از کردیم، خودش همینه که از مصادیق اجتماع امرونه هست یا نیست. اگر هم بگیم هم واجبه و هم حرامه قائل به امتناع باشیم، باید یکی رو تقدیم کنیم دیگه، درسته؟ ما فعلا به دنبال اینیم که آیا اون معیارهای حرام یا واجب رو لولا اجتماع داره یا نداره. حالا اگر داشت، بعد ما مبتلای به مشکل اجتماع امرونه میشیم. که چون اگه حرام باشه میشه اجتماع امر و نهی و ما امتناعیم، درسته؟
چون میگم قدرت نداره، اول تعلیلی که میگم قدرت نداره و ترکش باید نهی کردنش معنی نداره که قدرت نداره،
یعنی معیار و حرمت رو نداره اصلا. حالا ما صحبت میکنیم اگر معیار و حرمت رو داد داشت، بعد چی میشه؟ میشه مصادیق اجتماع واجب. خب وجوبو نمیگن یا از باب این که ملاک وجوبو نداره یا از باب اجتماع امرونه. نکنید سوال ایشون اینه که ارتباطش با بحث اجتماع امرونه چیه؟ بحث اینه که اگر ملاک وجوب و ملاک حرمت هر دو باشه، تازه میشه یکی از مسائل اجتماع امرونه. پس ما که داریم بحث میکنیم که ملاک وجوبو داره و ملاک حرمتو داره، اگر ملاک وجوب و حرمت باشه میشه از مصادیق اجتماع امرونه. حالا که شد از مصادیق اجتماع امرونه، یا امتناعیم یا جوازیم، یا تقدیم جانب امریم یا تقدیم جانب نه. همشون اینطوری نیستن. ادعی که میگن وجوب داره و حرمت نداره، از باب اجتماع امرونه میگن نداره. پس اول باید اثبات کنیم که ملاک وجوب رو داره، ملاک حرمت رو داره. حالا که بحث کردیم، بعد باید ببینیم که این حالا بر اساس اجتماع امرونه این مسئله رو ما چه کارش کنیم. روشن شد بحث اینطوری؟ خب عرض کردیم که اما بحث وجوب غیری، من ادله ایمان اینو عرض کردم، فرمایش آقای خویی و فرمایش مرحوم اصفهانی رو فکر میکنم خدمتتون گفتم. اما عرض کردم عده‌ای هم اومدن استدلال کردن برای وجوب غیری خروج. استدلالشون چیه؟ استدلالشون دو تا مقدمه داره. مقدمه اول عبارت است از این که ترک حرام ملازم است با بودن خارج دار غصبی. ترک حرام ملازم است با بودن در خارج زمین غصبی. مقدمه دوم عبارت است از این که دو شیئی که با هم دیگه تلازم دارند، یا باید یکی علت و دیگری معلول باشه، یا باید هر دو معلول علت ثالث باشن. پس متلازمین در وجود یا رابطه بین اونها رابطه علت و معلول است یا معلولین لعلت ثالثه هستن. خب بودن در زمین غیر غصبی و ترک حرام رابطه علت و معلول که ندارن. حالا که رابطه علت و معلول ندارن، لا محاله اینها معلولین لعلت ثالثه هستن. چون اگر اینها معلول علت واحد نباشن و هر کدام علت مستقل داشته باشن، دیگه دلیلی نداره متلازمین باشن. چون دو علت مستقل، یکی ممکنه باشه پس معلول او هست و دیگری نباشه پس معلولش نیست. این که متلازمینن حتما معلول علت ثالثن. خب اون علتی که هم بودن در زمین مباح و هم ترک حرام معلول اوست، اون علت چی میتونه باشه؟ خروج از زمین غصبی است. پس خروج از زمین غصبی در حقیقت علتی است که دو شی معلول اینن. وقتی که شما از زمین غصبی بیاید بیرون، هم بیرون زمین غصبی یعنی بودن در زمین مباح، و هم این که ترک حرام صورت گرفته است. به خاطر این بودن در زمین مباح و ترک حرام با هم تلازم دارن، چون معلولین لعلت واحد هستن. خب از اینجا فهمیدیم که خروج از دار غصبی علت و مقدمه است. برای چی؟ بر ترک حرام واجب. فرض گرفتیم ترک حرام واجب، مقدمه ترک حرام واجب میشه چی؟ میخروج از زمین غصبی. یادتونه دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن که خروج از دار غصبی مقدمه است برای بودن خارج زمین غصبی، درسته؟ یا به تعبیر دیگه بودن در زمین مباح، نه اینکه مقدمه بر ترک حرام باشه. این حرف آقای خویی. ولی ایشون پذیرفتن که بین ترک حرام و بودن در زمین مباح تلازم وجود داره. اینو با هم تلازم دارن. این آقا میگه اگه تلازم دارن، یا باید یکی از اینا علت دیگری باشه تا بشه تلازم، یا هر دو باید معلول چی باشن؟ معلول علت ثالثه باشن. خب اینا که شما نمیپذیرید که هیچ کدوم علت باشه و دیگری معلول باشه. ترک حرام علت برای بودن در زمین مباح نیست، بودن در زمین مباح هم علت برای ترک حرام نیست. هیچ کدوم از اینا رو نمیپذیرید. خب اگر اینو نمیپذیرید، پس باید دنبال این باشید که کدوم علته که این دو معلول اونن. و فرض اینه که شما میگید خروج علت بودن در زمین مباح، اگه علت اونه پس علت ملازم اون که ترک حرام هم هست علت اون هم خواهد. خب پس فرمایش اینها یه قاعده داشت، یه کبرا داشت، و اون کبرا این بود که همیشه متلازمین یا بین اونها رابطه علت و معلوله یا معلولین لعلت ثالثه هستن. این فرمایش اینها. آقای اصفهانی میفهمن نه، اینطوری نیست که متلازمین همیشه یا علت و معلولن یا معلولین لعلت ثالثه هست. ایشون میفهمن که در موارد زدین، زدین لا ثالثه عرض میکنن، در موارد زدین وجود یک زد ملازم با عدم زد آخر است، درسته؟ آیا شما میتونید بگید وجود یک زد علت برای عدم زد است؟ نه، چون در یه رتبه. آیا شما میتونید بپذیرید که وجود این زد و عدم اون زد معلول یه علت واحدن؟ یعنی یه علتی است که دو تا اثر داره، یک اثر وجودی یک اثر عدمی. اثر وجودیش عبارت است از تحقق اون، اثر عدمیش هم عبارت است از عدم تحقق ضد آخر. اینم پذیرفتنی نیست. بلکه ایشون میفهمن خود تضاد بین دو شی اقتضاء تلازم بین وجود ضد و عدم ضد را دارد. خب اگه اینا علت و معلول نیستن، معلول علت ثالثه نیستن، چرا تلازم دارن؟ چون میفهمن اقتضاء تضاد تلازمه. تضاد یعنی چی؟ یعنی اگه الف هست دیگه ب نیست. وقتی که بین دو شی تضاده، اقتضاء تضاد تلازم بین وجود ضد و عدم ضد آخر است. پس ما دنبال علت دیگر نمیگردیم یا دنبال رابطه علت و معلول بین این دو نمیگردیم. پس هم متلازمینن، هم علت و معلول نیستن، معلولین علت ثالثه هم نیستن. پس مرحوم اصفهانی به این کبرا اشکال میکنن که همیشه متلازمین یا علت و معلولن یا معلولین لعلت ثالثن، بلکه گاهی از اوقات تلازم به قول آیه صد به خاطر زیغ خناق عالم تکوینه. چون عالم تکوین این ظرفیت و اقتضا رو نداره که دوتا ضد با هم دیگه وجود پیدا کنن، بین وجود و عدم ضد تلازم وجود داره و این اقتضاء نفس تضاد است، بدون اینکه ما دنبال یه منشأ دیگه بگردیم. خب پس مرحوم اصفهانی فرمودن این کبرای شما مشکل داره. حالا که کبرای شما مشکل داره، پس اینطوری نیست که اگر اینها متلازمینن حتما بودن در زمین مباح و ترک حرام لازم باشی که یه علت واحد داشته باشن. خروج علت برای بودن در زمین مباح است، ولی علت برای ترک حرام نیست. این حرف مرحوم اصفهانی است. خب حالا ما چون این بحث رو به تفصیل بیشتری در بحث ضد مطرح میکنیم، اینجا دیگه بیش از این بحث نمیکنیم. ولی آیه صد همینجا به مرحوم اصفهانی اعتراض میکنن که نه، در اینجا هم در حقیقت علت وجود ضد علت برای عدم ضد است. به عبارت دیگه علت وجود ضد مقتضی برای وجود ضد و مانع برای وجود ضد آخر است. به خاطر اینشون میفهمن که اینا معلولین لعلت ثالثه هستن. یعنی گفتم نمیخوام مطرح کنم، گفتم این حرف شاید من نمیخوام بگم، گفتم اونجا خواهیم گفت، به خاطر این سری گفتم. تعبیر آیه صد بود، آیه صد از کلام مرحوم اصفهانی. آیه اصفهانی میفهمن مقتضای تضاد همینه که اگر ضدی بود عدم ضد آخر هم خواهد بود. پس تلازم اینها به مقتضای تضاده، نه اینکه معلولین لعلت ثالثه. بله، حالا چون گفتید حرف آیه صد رو یه بار دیگه عرض کنم. آیه صد میفرمایند که اون چیزی که علت است برای تحقق ضد، مانع است برای تحقق ضد آخر. پس در حقیقت میتونیم بگیم یک شی علت است برای وجود این و علت است برای عدم دیگری. البته علیتش برای وجود علا نحو الاقتضاء است، علیتش علا برای دیگری علا نحو المانعی است. پس اونی که علت شد برای وجود این ضد، علت شد برای عدم ضد آخر. پس اینجا متلازمین معلول علت واحده بودن. حرف های صد در برابر مرحوم اصفهانی اینه. ایشون معتقدن این قاعده و کبرا نقض نمیشه و اون اینه که متلازمین یا رابطه علت و معلول دارن یا معلولین لعلت واحده هستن. در غیر این دو صورت ایشون میفهمن معنا نداره دو شی با هم متلازم باشن. اگر رابطه علت و معلول نداشته باشن، انفکاک بینشون معنا داره، پس متلازمین نیستن. اگر معلولین لعلت ثالثه نباشن، بازم انفکاک بینشون معنا داره، پس متلازمین نیستن. اگر متلازمینن، حتما باید یکی از این دو نسبت بینشون برقرار باشه و فرمایش مرحوم اصفهانی رو نقض میکنن که حالا محل سخن و بحثمون است. تناقضم به یک نه. حالا تضاد روشن‌تره، چون عدم ضد است، اونجا عدم خودشه. عدم خودش باز یه مقدار زحمت بیشتری می‌طلبه تطبیقش، ولی در تضاد خیلی روشنه دیگه. نه در تضایف که این نیست دیگه، تضایف هر دو وجوده. این که متلازمین علت واحده دارن، اینو میفرمایین؟ بله متلازمین، متلازمین علت واحده دارن. آی صدر این ادعا رو دارن. نه در تضایف چرا باشه؟ خب تقابل دارن، این وجودی هن دیگه هر دوشون. بسیار خوب، این تا به اینجای کلام. من به خاطر همین نکات فنی که تو این بحث بود مطرح کردم و لارز کردم که بحث استرار و خروج و اینها تقریبا از بحث اصولی ما خارجه. خب ما تا به الان عرض کردیم که آیا خروج از زمین غصبی وجوب غیری دارد یا ندارد. اول بحث صغروی کردیم، بحث صغروی کردیم یعنی اصلا خروج مقدمه هست تا بپذیریم وجوب غیری دارد یا نه، اینو بحث میکردیم دیگه. تا به الان بحثمون این بود که بعضی ها گفتن بله مقدمه هست، بعضی ها گفتن مقدمه نیست. خب این بحث صغرویه، یعنی اصلا این مقدمه واجب هست تا ما ببینیم بعد وجوب غیری داره یا مقدمه واجب نیست. ولی آخون یه بحث کبروی کرده در اینجا. بحث کبروی آخون اینه که اصلا این مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست. فرض کنید خروج مقدمه برای چیه؟ مقدمه برای ترک احرامه. اما این مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست؟ میشه بحث کبروی. مرحوم آخون فرمودن این مقدمه واجب واجب نیست، چون درسته که ما اصل مقدمه واجب واجب است را پذیرفتیم. این قاعده را ما پذیرفتیم که مقدمه واجب واجب است، اما مقدمه واجب واجب است در اون جایی که مقدمه قابلیت وجوب رو داشته باشه. اگه مقدمه واجبی قابلیت وجوب رو نداشته باشه، نه مقدمه واجب واجب نیست. پس ما اصل مقدمه واجب واجب است رو قبول کردیم، درسته؟ اما نگفتیم که مقدمه واجب همیشه واجب است. مقدمه واجبی واجب است که اون مقدمه واجب قابلیت برای وجوب داشته باشه. از مرحوم آخون میپرسیم قابلیت وجوب یعنی چی؟ مرحوم آخون میفهمه یعنی مباح باشه. مباح باشه یا به ذات یا در شرایط خاص. مباح باشه به ذات مثل این که راه رفتن در زمین مباح مباحه تا من برم یه مکانی که نماز بخونم. در شرایط خاص مثل مقدمه منحصره در فرض واجب اهم. مقدمه منحصره در فرض واجب اهم. انقاذ غریق واجب اهم است. خب من اگه بخوام این غریق رو نجات بدم، تنها راهش اینه که از زمین مردم برم تا اینو نجات بدم. آخون میفهمد چون مقدمه منحصره واجب اهم است، قابلیت وجوب داره، واجب تو وارد زمین مردم بشی، میشه مقدمه منحصره واجب اهم. خب پس هر جا وجوب محل داشت و قابل بود، مقدمه واجب واجب است. اما مرحوم آخون میفهمند در بحث ما محل قابل برای وجوب نیست. چرا قابل برای وجوب نیست؟ چون حرامه. فرض اینه که غصب شما به سوی اختیاره. خب غصبی که به سوی اختیاره ولو در حال خروجش نمیتونه متصف به وجوب باشه. اتصاف این غصب به وجوب یعنی یه محرمی واجب بشه، محرم که قابلیت وجوب نداره. پس ما گفتیم مقدمه واجب واجب است، اما نه هر مقدمه واجبی، مقدمه ای که قابلیت برای وجوب داشته باشه. قابلیت هم براتون توضیح دادیم. یه سوالی از مرحوم آخوند اینجا به ذهن شما میرسه و اون سوال این بود که جناب آخوند مگر شما نگفتید وجوب مقدمه از باب ملازمه عقلی است؟ عقل میگه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اون ملازمه است. خب اگر ملازمه عقلی است شما میگید اینجا ذل مقدمه واجب، مقدمه واجب نیست، نتیجه حرف شما چیه؟ تخصیص در حکم عقل است. اگه ملازمه داره که نمیشه شما یه جا ذل مقدمه پیدا کنید که مقدمش واجب نباشه. مگه شما نگفتید وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه عقلیه؟ خب اگه ملازمه عقلی دارن به ملازمه شمایی رو اثبات کردید، این که بگید یه جایی هست که ذل مقدمه واجبه اما مقدمش واجب نیست، این حرف پذیرفتنی نیست. آقای صدر یه جوری فرمایش آخوند رو توضیح میدن که این اشکال وارد نباشه. آقای صدر میفهمن که آخوند ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو عقلی نمیدونه بلکه وجدانی میدونه. این تیکه حرف آقای صدر درسته. آخوند وقتی که خواست اثبات کنه وجوب مقدمه را گفت وجدان میگه مقدمه واجبه. وجدان یعنی چی؟ یعنی ما در خودمون میابیم که هر وقت ذل مقدمه رو میخوام مقدمش هم میخوام. درسته؟ خب همون وجدان یعنی یافتنی که ما در خودمون میابیم که در وجوب مقدمه مرحوم آخون گفت، وقتی که به اینجا میرسه میگه خب اگر مقدمه حرام باشه من که اونو نمیخوام. مثلا فرض کنید من به شما گفتم انقاض غریق، شما هم میتونستید از راه مباح برید هم میتونستید از زمین مردم برید، گفتید مقدمه واجب که واجب، رفتید تو زمین مردم. آیا شما وجدان میکنید که این رفتن در زمین مردم رو به خاطر انقاض واجب مولا میخواست؟ وجدان نمیکنید، این که فرد محرمه. آقای صدر میفهمن مرحوم آخوند فرمود وجوب مقدمه وجدانیه نه عقلی و برهانی. اگه عقلی و برهانی بود تخصیص در حکم عقل معنا نداشت، شما نمیتونستید بگید برهان ما یا عقل ما تخصیص خورده. ولی مرحوم آخون چی گفت؟ گفت وجدانیه. وقتی گفت وجدانیه ما در مقدمه مباح وجدان میکنیم که تلازم وجود داره، در مقدمه غیر مباح هم وجدان نمیکنیم این تلازم وجود داره. درسته؟ پس این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست. این حرفی که آقای صدر اینجا زدن طلبتون که ما در مقدمه واجب ازش بحث کنیم که آیا او وجدان آخون در برابر برهانه یا آخون برای ملازمه عقلی دارن تعبیر به وجدان میکنن. به عبارت دیگه آخون میخواد بگه عقل بدیهیست نه عقل نظری که میگه وجدانه، یا نه میگه یک چیزی داریم به نام وجدان یه چیزی هم داریم به نام عقل، عقل تخصیص بردار نیست اما وجدان تخصیص برداره. اینو ما اونجا بحث میکنیم چون آخون چندین بار در کفایه استدلال به وجدان کردن. بعضی شوخی میکنن میگن یکی از منابع مرحوم آخون وجدانه، یعنی مثلا کتاب و سنت و عقل و اجماع و وجدان، یه چیزی آخون به نام وجدان میشناسه گاهی وقتا به وجدان استدلال میکنه. خب حالا باید ببینیم که منظور آخون از وجدان همون عقل بدیهی است نه عقل نظری. یعنی لازم نیست که من مقدمه برات بچینم، اینقدر روشنی که خودت داری میابی این قضیه رو. پس وجدان میشه همون عقل بدیهی، یه چیزی غیر از عقل نیست. خب اگه دلیل عقلی غیر قابل تخصیص است، خب وجدان هم همینه چون عقل بدیهیه دیگه، یعنی حکم عقل. یا نه آخون که میگه وجدان، وجدان یعنی مرتکزات و عرفی یا مثلا اون ذهنیت‌های عرفی ما این گونه است. منظور از وجدان آخون یعنی مرتکزات و عرفیه. خب مرتکزات و عرفی قابل تخصیصه، که گویا آیه صد از وجدان این مرتکزات و عرفی رو استفاده کردن، گفتن خب برهانی بود قابل تخصیص نبود، ولی وجدانی که هست قابل تخصیصه. حالا اینو اونجا انشالله بیشتر بحثش میکنیم، چون خدا آخون استدلال به وجدان کرده. ولی بعدی نداره که آخون بگه برهانه و بگه اصلا موضوع ملازمه اینه، تخصیص در حکم عقل نیست. آخون بگه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه مباح او همیشه ملازمه وجود داره. لازم نیست که او بگه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه تلازم وجود داره بعد تخصیص بزنیم و مقدمات محرم رو خارج کنیم. از اول میگه بین مقدمات مباح و ذل مقدمه تلازم وجود داره. حالا این تفصیل بحثش باشه، انشالله اونجا مفصل تر بحث میکنیم. خب حالا یه بار دیگه همین حرف آخوند رو ببینیم. سوال اینه که مرحوم آخوند فرمود که اینجا مقدمه ما واجب نیست چون قابلیت نداره. حالا اگر ما گفتیم این مقدمه حرمت فعلی نداره بلکه منهیون عن به نهی سابقه است، پس باز قابلیت فعلی داره یا نداره؟ شما گفتید قابلیت نداره چون اونی که قابلیت داره فرد مباحه. حالا ما اثبات کردیم این منهیون عنه به نهی سابقه، پس باز تطبیق میشه حرف آخون یا تطبیق نمیشه؟ از کلمات آخون استفاده میشه که حتی اگر منهیون عنه به نهی سابق باشه بازم قابلیت نداره، چون درسته که حرمت فعلی نداره ولی چون ملاک حرمت رو داره این قابلیت وجوب رو نداره. خواستم میگم شما اشکال نکنید که اینجا که حرمت فعلی نداره، مرحوم آخون میخوان بفهمن چون که ملاک حرمت در این چنین عملی وجود داره پس باز قابلیت برای وجوب رو این عمل نداره. حالا که قابلیت وجوب رو نداره پس از باب مقدمه واجب واجب است نمیتونیم بپذیریم. پس اگر صغرای مقدمیت هم اثبات بشه کبرای وجوب در اینجا قابل تطبیق نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.